بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه پنجم متون عربی رو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 24. در بحث ریشه یابی صحیح صحبت میکردیم. در پایان این قسمت به بعضی کلمات دیگر اشاره میکنیم. هر یک از این کلمات ابتدا دو احتمال دارد، دو احتمال مطرح میشه در هر کدوم که تعیین احتمال صحیح با قرینه انجام میشه. اینجا بعضی از افراد در فهم آیه دچار اشتباه شدن. در آیه شریفه قل نحمل فیها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول. این رو چطوری باید ترجمه کنیم؟ گفتیم حمل کن در اون کشتی از هر زوجی دو نفر را، یعنی دو زوج در واقع دو نفر که زوج باشن، و اهلک و خانوادت را، یعنی تو اون کشتی علاوه بر زوج خانوادت را هم ببر. الا من سبق علیه القول، مگر اون شخصی را که از خانوادت که قبلا سخنی درباره او گفته شده به تو، یعنی گفته شده این خانوادت رو ببر، فلانی رو نبر، که ظاهرا اشاره به زنشی داره. خب اینجا اهل میتونه به معنای خانواده باشه، یعنی اهلک یعنی خانواده تو. در این صورت اهل مفرده، اسم، و کاف ضمیر خطاب، این مضاف و مضاف الیه، و اهل اضافه شده به کاف یعنی خانوادت را. مگر اون شخصی که قبلا صحبتش شده که مثلا زنت باشه، زن حضرت نو که آدم نادرستی بود، اون رو نذار بره، نیار مثلا تو کشتی. اهل خانوادت رو بیار، اون رو نیار. یا مثلا پسر نو باشه. خب این رو ما اهل ترجمه میکنیم. یه وقت هم میگیم نه، خب اگه اینطوری ترجمه کنیم اهل پس میشه اسم جامد، بعد دو تا کلمه هم میشه مضاف و مضاف الیه، اهل یه کلمه، که کلمه دیگه. ولی اگر از ریشه هلکه بگیریم، هلکه هلاک شد، اهلکه هلاک کرد، اینطوری تو آیه رو ترجمه کنیم، بگیم که گفتیم سوار کن، حمل کن در این کشتی از هر زوجی دو نفر را، و خداوند هلاک کرد، همه را هلاک کرد مگر کسانی را که از قبل قرار بوده که هلاک نکنه. حالا چطوری آیه ترجمه کنیم؟ کلمه اهلکه در بد و امر احتمال دارد از ماده اهل باشه یا از ماده هلکه باشه. دیگه از ماده هلکه باشه دیگه دو کلمه نیست، این در واقع کاف جزو حروف اصلی کلمه است. اهلکه یعنی هلاک کرد، البته فاعلش هو است، از اون جهت باز دو کلمه میشه، ولی خود اهلکه یک کلمه است، یه هوی هم داره که فاعلش. یا از ماده هلکه باشه و صیغه اول ماضی باب افعال باشه. حالا کدوم مترجمین چطوری ترجمه کردن، از کجا بفهمیم کدومه، اینو دیگه باید از قرائن بفهمیم، قرائنی که مفسرها گفتن، قرائنی که مترجمها بهش رسیدن. بله، البته قرائنی دلالت بر صحت احتمال اول دارد. برای تفصیل بیشتر چه قرائنی داره، یعنی از کجا شما فهمیدی، این رو در کتاب نکات نحوی تجزیه و ترکیب که نوشته بنده هست، اونجا تو درس اولش این رو گفتیم که ما از کجا فهمیدیم. کلمه هلو میتواند صیغه سوم ماضی مجهول از ماده حلله به معنای جوئلو فی هل باشد. مثلا میگیم که حلهو، او رو حلال کرد. حالا هله، حلال شد. مثلا میگیم حل زیدون الطعامه، زید غذا را حلال دانست. یا حل زیدون تلامیزهو، زید شاگردان خودش رو حلال کرد. اونا آخر سال گفتن استاد مثلا ما رو حلال کن، اینم گفتش که من شما رو حلال کردم، شما من رو حلال کنید. جوئلو فی هلن. اون وقت میگیم که هلو، هلو یعنی اون دانش آموزان در هل قرار گرفتن، یعنی حلال شدن، یعنی کسی اونها رو حقش رو از اونها گذشت و حلال کرد. پس هلو صیغه سوم ماضی مجهول ثلاثی مجرد از ماده حلله به معنای جوئلو فی هل، یا صیغه سوم ماضی مجهول باب تفعیل از ماده حلیه هست. حلا یعنی آراست، حلا یعنی آراست، بعد میشه حلیه، حلیا، حلو، که البته این در ترجمه هم بحث حلو، حالا اون یه جوری دیگه آمده. حلو یعنی حلیه است، به باب تفعیل رفته شده حلا. حلا زیدون امرن یعنی آراست، آرایش کرد، زینت داد زید امر را. خب اون وقت مجهولش میشه حلا، حل امرن یعنی آراسته شد. در آیه قرآن داره حلو، حالا حلو یعنی اینها آراسته شدند، از حلیه گرفته شده، میشه حلیه، حلیه از ریشه حلیه. چطور زمیه، رزیه، اینا از ریشه ناقصن، اینم میشه حلیه. بعد به باب تفعیل بره میشه حلا یحلی تحلیه، یعنی آراستن. بله اون وقت میشه حلیه یعنی آراسته شد. حلیه، حلیا، حلیو، که حلیو میشه بعد حلوی، بعد میشه حلو. حلو یعنی آراسته شدن. حلیت، حلیتا، حلینا، حلیتا، حلیتما، حلیتم الی آخر. پس این حلو یعنی آراسته شدن. خب حالا چطوری آراسته شدن؟ اصابر من فزتن، به دستبندهایی از نقره. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و نوشاند به آنان پروردگارشان شراب طهور. طهور یعنی بسیار پاکیزه یا پاک کننده، که در روایت است که این شراب طهور طوری است که انسان را از غیر خدا پاک میکنه، یعنی غیر خدا را از وجود انسان بیرون میکنه. در زیارت امام حسین هم میخونیم که خدایا با دست قدرت خودت تمام اعمال بد رو و گناهان رو و افکار بد رو از تمام وجود من خارج کن. کلمه یسیر، خب اینم یه مورد، خلو. کلمه یسیر هم یه مورد دیگه. کلمه یسیر اگر توی عبارت بود، در روایت بود، اعراب هم نداشت، دو جور میتونیم بخونیم. یسیر یعنی کم، قلیل. بله یه وقت هم از یسر میگیریم، یسیر از یست یعنی کم، آسان، قلیل. یه وقت هم از سیر میگیریم، سارا یعنی سیر کرد، یسیر رو یعنی سیر میکند. مثلا میگیم هازا، هازا یسیرون، یسیرون یعنی چی؟ اگر گفتیم هازا یسیرون یعنی این یه چیز کمیست، قلیل است، یه وقت میگیم هازا یسیرو، این شخص دارد سیر میکند، پس این فرق میکنه. پس ممکنه مضارع باشه از ماده سیر یا صفت مشابه از ماده یسر. کلمه قائلون، قائل تو قرآن آمده، گاهی از ماده قوله آمده یعنی گوینده، گاهی از ماده قیله آمده یعنی کسی که خواب قیلوله میکند، استراحت میکند. پس اگر از من بپرسن قائل به چه معناست، میگم دو معنا داره. اگر از قوله باشه یعنی گوینده، اگر از قیله باشه که اونم میشه قائل، یعنی کسی که در حال استراحت است. خب پس ما قسمت اول رو ریشه یابی خواستیم بکنیم، ریشه یابی صحیح خیلی مهمه. خب حالا ریشه کلمه رو فهمیدیم، ریشه کلمه رو فهمیدیم، ولی گاهی ریشه یه ریشه است، دو تا ریشه و سه تا ریشه نیست که اشتباه کنیم، ماده یه ماده است ولی دو تا قیافه داره. خدایا این قیافه رو ترجمه کنیم یا اون قیافه رو ترجمه کنیم؟ ببینید شما بگید این ساختارشناسی که همون حرف اول شد، که میگیم نه، در حرف اول صحبت ما این بود که یک کلمه ای دو تا ریشه داره، اگر از این ریشه باشه یه معنا میده، از اون ریشه باشه یه معنا میده. ولی تو اینجا در ساختارشناسی فرض ما این است که یه کلمه ای داریم که یه ریشه داره ولی دو تا هیئت داره، اون وقت طبق این هیئت با همون ریشه، ریشهش عوض نمیشه، یه دونه است، دو تا شکل به خودش میگیره، طبق این هیئت یه معنا میشه، طبق اون هیئت یه معنای دیگه میشه. حالا میخوایم این رو توضیح بدیم. در ساختارشناسی میگه ممکن است حروف اصلی کلمه درست تشخیص داده شود، بله، ولی در تشخیص ساختار اشتباه بشه، در این صورت بازم معنا درست نمیشه. توضیح این که یه توضیح بدیم، ماده اصلی کلمه در قالب‌های مختلف معانی مختلف پیدا می‌کند. مثلا ماده علم، علم یعنی دانستن، آگاهی، این که دیگه چند جور نیست، علم علمه دیگه، دیگه چند تا معنا نداره که، ولی همین علم اگر ماضی باشه در شکل علم یه معنا میده، یعلم یه معنا میده، عالم یه معنا میده، علامه یه معنا میده. یه نفر به ما از ما بپرسه بگین علم یعلم و عالم علامه معلم، اینا یه معنا میدن یا معناهاشون فرق میکنه؟ میگیم هم یه معنا میدن هم معناهاشون فرق میکنه. میگه عجب، تو یک با ما دو هوا جواب دادی که درست جواب بده ببینیم چی گفتی. میگیم بله، یه معنا دارن، یعنی از جهت اینکه ریشه شون همش علمه، پس همه اینا معنای علم توشون هست، ولی یه تفاوتی هم با هم دیگه دارن. میگیم تفاوت معنایی دارن، مثلا علمه معناش با یعلمه فرق میکنه. اون جاهایی که اشتراک دارن به ریشه برمیگرده، چون از یک خانواده ان، همشون یه معنا میدن، یه معنای اصلی دارن، ولی نه اینکه قیافه‌هاشون با هم فرق میکنه، طبیعتاً معناهاشون هم یه خورده به واسطه ساختارشون فرق میکنه. حالا شما از ما میپرسید چه چیزی باعث شده که معناها اینجا یکی بشه؟ بگیم ریشه، چون ریشه یکیه، معناها یکیه. چه چیزی باعث شده که معناها با هم یک کم تفاوت داشته باشن؟ میگیم هیئت، ساختار، ساختمان. ساختمان کلمه باعث شده که معناها فرق داشته باشه. خب مثل اینکه شما یک نوع چرم رو در نظر بگیرید، کفاش یک کفش زنانه میسازه، یک کفش مردانه. این دوتا کفش از یه جهت مثل همن، از جهت اینکه مادهشون چرمه، ولی از یه جهت هم با هم تفاوت دارن، یکی کفش زنانه است، یکی کفش مردانه است، پس هم تفاوت دارن هم مثل همن. اینجا هم همینطوره. حالا علم لغت میاد ماده رو به ما یاد میده، علم صرف میاد قیافه ها رو ما یاد میده، میگه اگر این علم که معنای دانستنه اگر تو قیافه علمه بود این معنا رو میده، تو قیافه عالم بود این معنا رو میده، تو قیافه معلوم بود، معلم بود، علامه بود، معناهاش رو به ما میگه. خب حالا فرض کنیم ما ریشه یابی صحیح کردیم، معنای ماده رو خوب فهمیدیم، به لغت هم مراجعه کردیم، فهمیدیم که علم یعنی آگاهی، دانستن، ولی قیافه رو تشخیص ندادیم. قیافه رو تشخیص ندادیم، خب اگر این قیافه باشه مثلا فهمیدیم این چرمه، تاریکی بود دست دادیم فهمیدیم چرمه، ولی نفهمیدیم که این چرم بالاخره کفشه، فرض بفرمایید کفش زنونه است، کفش مثلا کفش زنونه است، کفش مردونه است، یا شماره کفش رو متوجه نشدیم، خب اینجا باز یه ابهام برای ما باقی موند، باید اون ساختمانش رو هم دقیق بفهمیم. حالا اگر ساختار یک کلمه مبهم باشد معناش هم مبهم میشه. مثلا کلمه وعدنا، اگر این کلمه رو وعدنا بخونیم، وعده یعنی وعده داد، خب وعدنا یعنی وعده دادیم ما، وعده وعدا وعدو وعد تو وعدنا، یه وقت هم میگیم وعدنا یعنی وعده داد به ما، یه وقت هم میگیم وعدنا یعنی ما وعده داده شدیم، سه جور معنا میشه. پس این کلمه وعدنا که یه جا میبینیم و این د دال نون الف، چند جور میخونیم؟ چند تا معنا میده؟ میگیم از نظر ریشه یه معنا بیشتر نمیده، وعده دادن معلومه، وعد وعده، وعده یه دو معنا نیست، با این حال ساختمانش یه جوریه که سه جور ساختمان براش تصور میشه، یکی وعدنا، یکی وعدنا، یکی وعدنا. حالا شما در عبارت اینو دیدید چطوری میخواید بخونید؟ اینجا باید صرف رو مسلط باشید. خب الان شما یه عبارت عربی بهتون دادید، این کلمه توش هست، چطوری ترجمه میکنید؟ اینو وعدنا میخونید، وعدنا میخونید. ما وعدنا ربنا حقا، تو قرآن مثلا وعدنا هست. اگر اعراب قرآن رو وردارن یه خط عربی به شما بدن، میتونید اینو بخونید. همچنین هیئت کلمه مختار بین اسم فاعل به معنای صاحب اختیار، اسم فاعلش میشه مختیر. مختیر صیغه اسم فاعل قاعده هشت علال میگیرتش، میشه یعنی یا متحرک مقال مفتو قلب بعدت میشه مختیر، میشه مختار. اسم مفعولش میشه مختیر، اونم باز قاعده هشت علال میگیره میشه مختار. پس دوتا معنا میده. شما میگید این دوتا معنا مال ریشهشه، میگیم نه، ریشهش از اختیاره، از خیره به اصطلاح، ولی به باب افطار رفته، اونم دوتاشون مثل همن، ولی یکیش اسم فاعله. اگر اصلش مختیر باشه اسم فاعله، مختیر باشه اسم مفعوله. پس یه جا کلمه مختار رو به ما دادن، گفتن این مختار چیه؟ میگیم ممکنه اسم فاعل باشه، ممکنه اسم مفعول باشه. مختار یعنی اختیار کننده. مثلا میگید شما مختارید، یعنی شما اختیار کننده هستید. یه وقت هم میگید مختار شما چیست، یعنی کدام مطلب رو انتخاب کردید، مختیر شما چیست. خب این کلمه رو هم توی به اصطلاح صرف خوندید دیگه. در صرف اسم فاعل و اسم مفعول این کلمه یکی میشه، پس ساختارهاشون یه جوره، شکلاشون یه جوره. همچنین کلمه مستر، استر زیدون امرن، استر یعنی وادار کرد، زید امر را. حالا زید که وادار کرده، اسم فاعلش میشه مسترر، یعنی وادار کننده. مسترر مثل مسترب، مزترب یعنی کسی که استراب دارد، مزترر یعنی کسی که وادار میکند. ولی این مسترر ادغام میشه، میشه مزتر، مستر یعنی وادار کننده. اون وقت زید که امر رو وادار کرده یه کاری، امر میشه مسترر، مسترر یعنی وادار شده، اونم اتفاقا ادغام میشه، میشه مستر. حالا اگر من یه در یه جمعی بیام بگم بسمه تعالی من مستر هستم، طرف نمیفهمه مستر هستم یعنی وادار کننده هستم، یا مستر هستم یعنی وادار شده هستم. البته در فارسی هر جا مستر میگیم معنای به اصطلاح وادار شده، ناچار، بیچاره، این معنا رو میده. ولی نه، در عربی معنای وادار کننده هم میده. در آیه قرآن ثم استر روحو، خداوند مستر است، مستر است، چون آیه قرآن داره ثم استر روحو اذا الى عذاب قریب، یعنی خدا میگه من وادار میکنم این شخص رو و میبرمش به طرف عذاب. پس خداوند مستر یعنی وادار کننده است، و اون شخص مستر است یعنی وادار شده است. خب پس ببینید این کلمه مستر دو معنا میده، از کجا باید بفهمیم؟ اینا از ساختارشناسی علم صرف. ساختار مصدر میمی با اسم زمان و مکان و در مواردی با اسم مفعول علاوه بر اسم زمان و مکان مشترکه، و نیز تعدادی از اوزان جمع مکسر با اسم مفرد ساختار مشابه دارن. اینا رو تو کتاب تجزیه ترکیب تکمیلی هست، تو صرف کاربردی این کتابایی که مال بنده است اونجا بازتر بحث شده، ولی الان اینجا چون فرض اینه که شما اونا رو خوندید ما دیگه رد میشیم. موارد دیگر یا ساختارهای ابهامات ساختاری کلمه، مثال میزنیم. در قرآن قیام هست، قیام، کلمه قیام چیه؟ کلمه قیام در آیه شریفه جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، مثلا میگیم قیام کنید ای مجلسی ها، ای کسانی که جلسه نشستید، زید آمد قیام کنید. این قیام یعنی ایستادن. خب این قیام هم اینجا به معنای ایستادنه، یعنی خداوند کعبه را سبب ایستادن مردم، قوام مردم قرار داد، وسیله استواری مردم قرار داد، سامان بخشیدن مردم قرار داد. ترجمه ها رو نگاه کنید، یعنی مردم اگر بخوان پا بر جا بشن، قائم بشن و دین اونها پا بر جا بشه، که از امام صادق اگه اشتباه نکنم حدیث هست که اسلام پا بر جاست مادامی که کعبه پا بر جاست. پس کعبه خیلی مهمه، وسیله قوام مردم هست. اینجا مصدر قیام یعنی ایستادن، جامد هم هست. ولی یه کلمه هم داریم به نام قائم. قائم یعنی کسی که ایستاده. شما میگید خب قائم چه ربطی به قیام داره؟ میگیم سب کن، حالا ربطش هم میگیم. قائم رو جمع ببند میشه قائمین. میگیم این قائم جمع دیگری هم داره؟ بله جمع مکسر داره، قائم، قیام. قیام یعنی کسانی که ایستادند، مثل نائم، نیام. میگیم و ناسو نیامون، مردم خوابند، نائمین هستند. به جای نائمین گفتیم نیام. اذا ماتوا انتبهوا. خب پس قیام در دو تا آیه به کار رفته، یکی در آیه جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، یکی در آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما. قیاما اینجا به معنای ایستادن نیست، اینجا به معنای قائمین و قعودن. قعود یعنی قاعدین، یعنی در حال قیام و قعود. و علی جنوبهم، و در حالی که به پهلوهایشان هستند. اینجا جمع مکسر قائم است، به معنای قائمین معنا شده و مشتق است. مثلا تو امتحان به شما میدیم اینو، مثلا تو امتحان همین کتاب مثلا میگیم که قیامن در جعل الله الکعبة البیت الحرام با قیامن در الذین یذکرون الله قیامن و قعودن چه تفاوتی داره؟ شما میگید اون قیامن اول مفرد است و جامد، قیامن دوم مشتق است و جمع مکسر، یا جمع مکسر است و مشتق. همچنین کلمه قعود در آیه شریفه انکم رضیتم بالقعود اول مره، ما راضی شدید به قعود. قعود یعنی نشستن، نرفتید به جنگ. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، قعود یعنی نشستن. خلاص مفرد و جامده. ولی در آیه دیگر شریفه 191 آل عمران، همین آیه قبلی بود، همین آیه صفحه قبل، الذین یذکرون الله قیاما و قعودن. قعود اینجا به معنای نشستن نیست، اینجا به معنای قاعدین، یعنی یذکرون الله قائمین و قاعدین. جمع مکسر قائد هست به معنای اسم فاعل. پس قعود، ما از پس شما میپرسیم انکم رضیتم بالقعود، این قعود چیه؟ میگید مفرد است، مصدر است. آیه دیگه بهتون میدیم، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، این قعود چیه؟ شما میگید این قعود جمع مکسر قائد است و مشتق است. خب پس خیلی فرق کرد. حالا شما میگید اینا به چه درد میخوره؟ مثلا ما اینا رو یاد نگیریم چی میشه؟ هیچی، یاد نگیریم میری آیه قرآن میخونی اشتباه ترجمه میکنی. رضیتم بالقعود رو مثل قعودن ترجمه میکنی، میگی نه بابا برای من اتفاق پیش نمیاد. میگیم بابا برای بزرگتر از شماها این اتفاقات پیش آمده، ما دیدیم بالای منبر، گاهی در رادیو، گاهی در سخنرانی ها، سمینار ها، گاهی اشتباه حدیث رو میخونه، مفرد و جمع ترجمه میکنه، جمع و مفرد ترجمه میکنه، به خصوص اینجور جاهایی که مشکله. در قرآن کریم فلک اکثرا مفرده و در یک جا هم جمع مکسر آمده. مثلا در این آیه شریفه هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه. اینجا یسیرکم فاعلش کو؟ هو است؟ هیست؟ انتس؟ انس؟ نهنس؟ چیه فاعلش؟ از ریشه سیره، به باب تفعیل رفته. یسیرکم فاعلش رو بگو؟ آه درست گفتیم، احسن. یسیرکم فاعلش هوه مستتره، برمیگرده به همین هوه بارز، یعنی او خداییست که، یا برمیگرده به الذی، او خداییست که سیر میدهد شما را، فی البر و البحر، در خشکی و دریا، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی زمانی که قرار گرفتید در کشتی. و جرینه، جرینه فاعلش کو؟ جرینه فاعلش انت، انا، هیا، هوا. حالا شما بگید، حالا من نمیگم، ساکت میشم، بگید. احسن درست گفتید. جرینه فاعلش نونه دیگه. در ماضی ما فاعل مستتر فقط تو صيغه 1 و 4 داریم. جرا اون میتونه هوا باشه، جرا، جرا یا جرا و جرت، تو جرت هم هیه داریم. ولی دیگه تو صيغه 6 که ضمیر مستتر نداریم، تو صيغه 7 8 9 10 11 12 13 14 ضمیر مستتر نداریم که. تو مضارع بله، توی 7 و 13 و 14 هم هست، ولی تو ماضی جرینه. پس جرا یعنی جریان پیدا کرد، جرا یعنی جاری شد، جرا جاری شد، جره یا جاری شدن آن دو چیز یا دو نفر، جره اینه یعنی جاری شدن آن زنان. زنان کجا بوده؟ اینجا که نیست که زنان. بگیم این جره اینه ضمیر جمعه، به کجا برمیگرده؟ بگیم به فلک. فلک مفرده، باید بگه جرا، جرا اون فلک. بگیم نه بابا این فلک جمع مکسره. میگه خب جمع مکسرم باشه ضمیر مفرد مؤنث بهش برمیگرده، باید بگه جرت، یعنی هیه باید توش باشه، از هیه باید برگرده. میگیم نه، این فلک رو به منزله عاقل گرفته. اگر انسان نفهمه که این فلک جمع مکسره و نفهمه که این رو به منزله زبل عقل گرفته، اینجا گیر میکنه که جرای نه چطوری برمیگرده. تازه جرا یعنی جاری شد، در حالی که جرا بهم یعنی حرکت داد آن کشتی ها آن مردم را. اینجا جاری شدن معنا نمیده. جرا یعنی جاری شد، جرا بهی یعنی او رو جاری کرد، برد. پس اینطوری میشه، او خدایی است که سیر میدهد شما را در کشتی و دریا تا زمانی که قرار بگیرید در کشتی ها. کشتی معنا نکنید، بعضی از مترجمین کشتی معنا کردن. حتی قرار بگیرید در کشتی ها، نگید که حرکت کنن کشتی ها، نه حرکت کنن غلطه. اگر این بهم نبود میشد جرین، یعنی جاری شد، ولی این چون بهم هست باید بگید که حرکت دهند اون کشتی ها، یا حرکت دادن ماضیه دیگه، حرکت دادند اون کشتی ها اونها را، یعنی اونایی که در کشتی نشسته بودند، به وسیله باد موافق، باد پاکیزه، باد موافق. ببین اینجا چقدر این ترجمهش سخته. البته سخت نیست برای مترجمین، ولی با این حال باید به فلک توجه کنن، به جرینه توجه کنن. جرا اگر بدون به بیاد میشه جرا جاری شد، جرا به این جاری کرد. همچنین در آیه شریفه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهتا، کلمه یهدی فعل لازمه. این هم جلسه بعد باز توضیح بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.